بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 44، مورخ 18/10/89.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مبحث حج سبی مسائل مختلفی رو حضرت امام مطرح میکنند. مسئله اولین بود که فرمودن حجت الاسلام بر سبی واجب نیست. گفتیم اطلاقات ادله تکالیف سبی ممیز رو شامل می شود، پس به چه دلیل گفته می شود حج بر سبی ولو ممیز باشد واجب نیست؟ دو دلیل برای تقیید اطلاقات تکالیف از جمله حج وجود داره. دلیل اول دلیل عام بود، حدیث رفع قلم که فل جمله در سند و دلالتش مباحثی رو داشتیم. دلیل دوم روایات خاصه ایست در باب حج که از این روایات استفاده می شود بر سبی حج واجب نیست. به چهار روایت استدلال شده است. روایت اول وسائل الشیعه باب 12 از ابواب وجوب حج، محمد ابن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ابن 10 يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. سند الروايات عدة من أصحابنا الشيخ كليني بلا شبه در اونها ثقاتن. حالا چه کسانی هستن تفصیل در جای خودش. ابن محبوب لا شک فی وساقت شهاب، شهاب ابن عبد ربه هست، ثقه است. مشکل در سهل ابن زیاد است. چند بار عرض شده فعلا نحن فیه من المتوقفین، لذا این روایت برای ما سندن معتبره نخواهد بود. دلالت روایت بر مدعا تمام است. امام در پاسخ سؤال ابن عبد ربه می فرمایند بر سبیح حجت الاسلام از احتلمه هست. مفهوم این جمله شرطیه این است اگر سبی محتلم نشود و نباشه حجت الاسلام بر او واجب نیست، چه ممیز باشه چه ممیز نباشه. پس روایت دلالتش تمام، سندش مشکل داره. روایت دوم باب 13 از ابواب وجوب حج وسائل، حدیث دوم محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبد الرحمن الاسم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان غلاما حج 10 حجاج ثم احتلم کانت علیه فریضت الاسلام. سند این روایت اضافه بر مشکله سهل ابن زیاد وجود ضعف در 2 راوی دیگر محمد ابن الحسن ابن شمون و عبدالله ابن عبد الرحمن اسم است. بنابراین حدیث از جهت سند معتبر نیست ولی دلالتش تمامه. امام صادق می فرماین اگه صادر شده باشه حدیث از ایشون، اگه غلام و پسر بچه 10 بار حج بره سپس محتلم بشود حجت الاسلام بر او ثابت است. می دانیم که در گذشته اثبات شد حج در طول عمر بر انسان 1 بار واجبه. اگر حج غلام حجت الاسلام بود و حج واجب به عهده‌اش بود، خب یکی از اون حجا مجزی بود که بعد از احتلام حجت الاسلام نمیخواست. از این که امام میفرمایند پس از احتلام همچنان فریضه اسلام بروست، معلوم میشه در قبل از احتلام وجوب حج به عهده سبی نیامده است. روایت سوم باب دوازدهم حدیث یکم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم. إسناد الصدوق بصفوان معتبر وصحيحه. اگه بعضی تعبیر به حسنه کردن به خاطر وجود ابراهیم ابن هاشم در این اسناد است. اسحاق ابن عمار ثقه است، لذا روایت تا اسحاق ابن عمار صحیح است، ولی اسحاق ابن عمار که اضافه میشه روایت میشه موثقه. اینجا در بعضی از نوشته ها یک خلطی، حالا اشتباهی شده دیگه، بعضی از محققین هم اصلا میگن صحیحه اسحاق ابن عمار، اینا کلمات آقای خویی رو دیدن. آقای خویی دقت داره، صاحب جواهر هم همین دقت رو داره، یه وقتی اشاره کرده تعبیر مرحوم آقای خویی اینجا این است که ایشون میفرماید صحیحه صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله، این معناش اینه، یعنی روایت تا قبل از اسحاق ابن عمار صحیحه شمرده میشه، اما وقتی اسحاق ابن عمار غیر امامی به او اضافه می شود ولو ثقه است، روایت میشه موثقه، دیگه صحیحه نیست. این صحیحه رو بعضی دیدن فکر کردن دیگه کل روایت صحیحه است، از اون میگن صحیحه اسحاق ابن عمار. خب این تعبیر اگر ظاهر این باشه مسامحه است و درست نیست. این روایت سند تمام است، موثقه است، و دلالت روایت هم بر مدعا کامل و تمامه. راوی از امام سوال میکنه که پسر 10 ساله حج انجام داده، آیا بعد از بلوغ حجت الاسلام برش واجبه؟ امام میفرمایند بله. و باز به حکم اون قرینه که حج یک بار بر انسان واجب است، اگه حج در حال 10 سالگی حج واجب می بود دیگه دوباره حج معنا نداشت برش حجت الاسلام. لذا این روایت معتبر و دلالتش هم تمام است. روایت چهارم و آخرین روایت باب 13 از ابواب وجوب حج، حدیث یکم، سند اون که در وسائل است بدین گونه است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابان ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. تا این که به اینجا میرسه روایت، از سبی و ازا خجبهی فقد قضا حجت الاسلام حتی یک بر. دو مبحث در رابطه با این روایت است، یکی سند و دیگری دلالتش. در رابطه با سند، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در المعتمد صفحه 24 یه تحقیقی دارن، می فرماین صاحب وسائل راوی اخیر رو فرموده عن ابان ابن الحکم. این ابان ابن حکم نه در کتب رجال و نه در کتب احادیث وجود نداره. روایت رو هم صاحب وسائل از من لا یحضر الفقیه نقل کرده. در من لا یحضر روایت چنینه، عن ابان عن الحکم، که او عن تبدیل به بن شده، شده ابان ابن الحکم. یه اشکالی این مشکل هم هست فراهم توی اسناد این تصحیف اتفاق میفته. بعد توضیح دادن مدرسه نجف که باید ببینیم این ابان که از حکم روایت نقل کرده، این دوتا راوی وضعشون چگونه است. بفرماین حکم در این روایت حکم ابن حکیم سیرفیست که ثقه است، لکن ابان که از حکم ابن حکیم روایت نقل میکنه کیست؟ ممکن است کسی احتمال بده این ابان ابن تغلب است که ثقه است. این احتمال بعید است، چون ابان ابن تغلب از غیر معصوم روایت نقل نمی کن. ابتدا به ضرس قاطع، بعد می فرماین و غالبا یروی عن الامام من دون واسطه. پس چون غالبا ابان ابن تغلب بدون واسطه از امام روایت داره، اینجا ابان از حکم ابن حکیم سیرفی نقل کرده، لذا نمیتونه این ابان ابن تغلب باشه. پس این احتمال که حذف شد. احتمال دوم فرمودن این است که عبان در این روایت عبان ابن عثمان باشه، که او هم ثقه است. لیکن این احتمالم بعیده، مضعف داره، به خاطر این که ما حتی یک روایت نداریم که عبان ابن عثمان از حکم ابن حکیم روایت نقل کنه. اگه یه روایت هم نداریم، حمل عبان در این روایت بر عبان ابن عثمان صحیح نیست، لذا عبان در این روایت مجهول است. پس بنابراین این که این عبان چه کسی است نمیدانیم. من اضافه میکنم بنابراین نگاه اسناد شیخ صدوق هم به عبان مطلق در مشیخه نیامده است. فعلیه سند با این نگاه مدرسه نجف قابل اعتماد نخواهد بود. ببینید، اولا که شیخ صدوق از ثقه نقل میکنه، خیلی که زحمت بکشید نسبت به مشایخ مستقیم میشه، نسبت به کل اینایی که در سلسله سند است مد دلیل که شیخ صدوق بگوید من جز از ثقه ای روایت یا در تمام سلسله اسناد همه اینایی من نقل میکنم ثقه. این اول کلام هم چیز. ثانیاً علا فرض این که یه جایی اثبات بشود، باز بحث این اجتهادات شیخ صدوق، باز اگه توصیم مبتنی بر اجتهادات باشه باز برای ما چجور، نه این که بالاخره همه چیز قرینه باشه. نه خب اگه متعین در بین اینا باشه باز بله، اما اگه احتمال بدیم احدی غیر از این آسماز. عرض میکنیم که تحقیق مدرسه نجف صدرن و زیلن به نظر ما مشکله داره، اما اون نکته‌ای که ایشون در دفع احتمال اول به اون نکته متمسک شدن قابل قبول نیست. فرمودن چون عبان بن تغلب از غیر معصوم روایت نداره، پس بنابراین اینجا عبان ابن تغلب، اینجا عبان در سند نمیتونه عبان ابن تغلب باشه. حدود یک دهم روایات عبان ابن تغلب از غیر معصوم است. پس عرض میکنیم چه اشکال داره اینم یکی از اون یک دهم باشه. مشکلی نداره. بله به جهت دیگر است که ما هم معتقدیم ابان در این روایت ابان ابن تغلب نیست و اون جهت نگاه به طبقه در رابطه با ابان ابن تغلب و حکم ابن حکیم است. ابان ابن تغلب متوفای 140 یا 141 است، حکم ابن حکیم طبق طبقات مرحوم های بروجردی و با ترسیم ایشون من الطبقه الخامسه است. ممکن نیست ابان ابن تغلب از حکم ابن حکیم روایت نقل کنه. و اما این که فرمودن ابان در این روایت ابان ابن عثمان نیست، ما میخواییم ادعا کنیم برعکس مسئله. محتمل است قویاً، بلکه میشه گفت این احتمال در حد ظهور و قابل اعتناست که ابان در این سند ابان ابن عثمان است، لذا سند کاملا معتبر و قابل اعتماد است. به چه دلیل ابان در این روایت ابان ابن عثمان است؟ این دو نکته رو کنار هم بگذارید. نکته اول، راوی داریم به نام سندی ابن محمد که روایات کثیره ای دارد از ابان ابن عثمان. این سندی ابن محمد از افراد مسما به ابان غیر از ابان ابن عثمان هیچ روایت ندارد. یک نکته. نکته دوم، این سندی رو که عرض می کنیم در وسائل الشیعه، کتاب الحج باب 16 حدیث 7 ببینید، باب ان المملوک اذا اعتق، سند این است به اسنادیه عن محمد ابن احمد ابن عیسی عن سندی ابن محمد عن ابان عن حکم ابن حکیم السیرفی. در این روایت سندی ابن محمد از ابان از حکم ابن حکیم سیرفی که سقه روایت نقل میکنه. در این سند ابان چه کسی است؟ به حکم این که سندی ابن محمد از غیر از ابان ابن عثمان از هیچ ابان دیگری روایت نقل نکرده، هم طبق مبانی ما، هم مدرسه نجف اطمینان پیدا میکنیم که این ابان، ابان ابن عثمان است. نتیجه میگیریم ابان ابن عثمان از حکم ابن حکیم سیرفی روایت داره هیچ ابان دیگری از حکم ابن حکیم سیرفی روایت نداره. این دو قرینه رو کنار هم بگذاریم، نتیجه میگیریم عن ابان عن الحکم، یعنی ابان ابن عثمان از حکم ابن حکیم، از فلا ذلک شیخ صدوق که در من لا یحضر به اسنادش از ابان روایت نقل میکنه، به ابان مطلق طریق نداره اصلا. در مشیخه دو تا طریق داره، ابان ابن تغلب، ابان ابن عثمان. این را هم که ذمیمه میکنید با توجه به این که ابان ابن تغلب هم نمیتونه در این طبقه از حکم ابن حکیم روایت نقل کنه، معلوم میشه همون ابان ابن عثمان است. با توجه به این یکی دو قرینه، بنابراین به نظر ما روایت سندن معتبر و قابل اعتماد است. ذیل این سند دو نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول، لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف. در صفحه 52 معتمد ایشان به مناسبتی همین روایت رو دوباره ذکر میکنن، میخوان استشهاد کنن بهش به مناسبت دیگری. ابتدا میفرماین ابان ابن حکم که در وسائل آمده درست نیست، عن ابان عن الحکم است. بعد عبارتشون این است و ابان هو ابن عثمان و الحکم هو سیرفی و ثقه. البته وجه ذکر نمی کنن. اون دو قرینه ای که ما آوردیم و کنار هم گذاشتیم اشاره نمیشه، ولی تصریح میکنن ابان ابن عثمان است، حکم هم سیرفی ثقه است، پس روایت میشه معتبر. خب حالا اگر رجوع از مبنا بوده ایبی نداره، بالاخره فقیه مطلبی رو میگه، بعد ممکنه کسی از تلامزه بیاد قرینه اقامه کنه یا به نحوی ایشون به نکته برسن دوباره بگن، اما بالاخره این چند صفحه اندک تفاوت حداقل جای این بود که مقرر اشاره بکنه. تو بحث های اجتهاد و تقلید ما بحث نکرد، میگه از مشکلات عدم استحضاره. ببینید اینجا نمود پیدا میکنه، این که عرض میکنم در قواعد اصولی، در قواعد رجالی، در قواعد فقهی اون نکات چالشی آدم گاهی باید یه دفتر کوچیک داشته باشه، اینا رو یادداشت بکنه، گاهی مرور بکنه. استحضار مطلب مهمیست، الانسان محل الخطا و نسیان. یه پنجشنبه جمعه برامون میگذره، شنبه دوباره آدم باز باید خوب نگاه کنه مطلب کجا بوده چی بوده، دوباره به مطلب مسلط بشه. خب اگه این استحضار نباشه نسبت به خود مدرسه نجف من نمیتونم چیزی عرض بکنم الان که بالاخره جفلت بوده یا رجوع بوده از اون نظریه، ولی جاداش مقرر حداقل یک کلمه اینجا حاشیه بزنه که 20 دفعه قبلش آقای قوی چیز دیگه فرمودن، اونجا فرمودن این عبان مجهول است لذا سند قابل اعتماد نیست. حداقل مقرر این نکته رو اشاره میکردن، شما مراجعه کنید. نکته دوم این که احد الاعلام حفظه الله در کتابشون فقه الحج جزء اول صفحه 32 پس از این که تقریبا مدعای ما رو که این عبان ممکن عبان ابن عثمان باشه ذکر میکنن، البته هیچ دلیل این برش اقامه نمیشود، بعد این عبارت رو دارن: ظاهر این است که عبان در این روایت یا عبان الاحمر البجلیس و یا عبان ابن عثمان هست. این یا اینجا به نظر ما ساقتون جدا، به خاطر این که عبان ابن احمر، عبان الاحمری، عبان الاحمر البجلی و عبان ابن عثمان همه فرد واحدن و شاهد و علی کتب رجالی رو نگاه بکنیم، عبان ابن عثمان البجلی، عبان ابن احمر البجلی، برای همون عبان ابن عثمان لقب احمر ذکر شده. کتب رجالی نگاه بشه اطمینان، بلکه قطع آدم پیدا میکنه که اینا همه لقب یک نفره. پس این که ما تردید کنیم این عبان یا عبان الاحمر البجلیس یا عبان ابن عثمان است، بعد میگن و هر دو من از طبقت الخامسه هستن، هر دوی نیست، اینا هر دو یکی هستن. روایت معتبر به نظر ما روایت چهارم، یه نکته در دلالتش هست تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.